دوی بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. وبسایت هنگاو خبر داده که پرونده یک زندانی سیاسی حیدر قربانی برای اجرای حکم اعدام به اجرای احکام دادسرای سنندج ارجاع شده است. به گزارش وبسایت هنگاو، حیدر قربانی به اتهام بغی، یعنی قیام مسلحانه علیه حکومت و همکاری و عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران، به اعدام محکوم شده و این حکم بهمن سال گذشته به او ابلاغ شده است. به گفته نزدیکان حیدر قربانی، او در اثر شکنجه ناچار شده مسئولیت کشته شدن چند تن از اعضای سپاه پاسداران و بسیج را بر عهده بگیرد. حیدر قربانی مهر ماه سال 95 توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد و تاکنون در زندان مرکزی سنندج محبوس بود. رضا کرمی رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با اشاره به دو انبار بزرگ بعثت و شمیران در تهران گفت خروج این انبارهای مواد شیمیایی از شهرها نه یک مطالبه محلی بلکه یک مطالبه ملی است. این اظهارات پس از وقوع انفجاری عظیم در بیروت و هشدار یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره احتمال وقوع رخدادی مشابه در پایتخت مطرح شد. انبار شیمیایی شمیران متعلق به شرکت نفت و انبار بزرگ بعثت متعلق به وزارت نیروست که هر دو در بافت مسکونی پرجمعیت تهران قرار گرفتند. در انفجار عظیمی که روز 14 مرداد در بندر بیروت رخ داد، بیش از 150 تن کشته و بیش از 5000 تن زخمی و 300 هزار نفر نیز بی خانمان شدند. وزارت امور خارجه ایالات متحده تایید کرد که این وزارتخانه پیامک‌هایی برای تعدادی از مشترکان تلفن همراه در ایران و روسیه ارسال کرده است. برخی از مشترکان تلفن همراه در ایران در روزهای گذشته تصویری از پیامی در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردند که وعده می‌داد واشنگتن در ازای دریافت اطلاعاتی درباره دخالت خارجی در انتخابات آمریکا تا 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه توضیح داده هدف از این پیام آگاهی بخشی در سطح جهان نسبت به تهدیدهای سایبری علیه انتخابات در آمریکا و پاداش مقابله با آن بوده است. به گزارش رویترز، برخی از شهروندان روسیه نیز این پیام را دریافت کردند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد آمار رسمی مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در ایران از مرز 18 هزار نفر عبور کرده است.
طی 24 ساعت گذشته 156 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 18132 نفر رسیدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تا بعد از ظهر جمعه بیش از 2400 نفر دیگر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. ناظران حوزه سلامت بر این باورند که آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی کمتر از آمار واقعی است و شمار مبتلایان و جانباختگان احتمالاً چند برابر ارقامی است که به صورت روزانه اعلام می شود. میشل آون رئیس جمهوری لبنان با تاکید بر ادامه تحقیقات در مورد علت انفجار روز سه‌شنبه در بیروت از احتمال دخالت عوامل خارجی در این حادثه سخن گفته است. رئیس جمهوری لبنان با رد درخواست تحقیقات بین المللی در مورد انفجار، سهل‌انگاری مدیران را یکی دیگر از دلایل قابل بررسی دانست. میشل آون همچنین اعلام کرد از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواسته تصاویری ماهواره‌ای از لحظه وقوع انفجار را در اختیار او قرار دهد. بر پایه ارزیابی‌های به عمل آمده انفجار روز سه‌شنبه در بیروت بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. روز جمعه واتیکان اعلام کرد 250 هزار یورو به کلیساهای لبنان هدیه داده است. آمریکا نیز اعلام کرد 15 میلیارد دلار دارو و غذا برای کمک فوری به مردم لبنان به این کشور ارسال کرده است. تا کنون مرگ 154 نفر و زخمی شدن بیش از 5000 نفر در انفجار روز سه‌شنبه در شهر بیروت تایید شده است. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید گروه حزب الله هیچ ارتباطی با انفجار بیروت ندارد. پس از انفجار روز سه‌شنبه در بیروت، گمانه‌زنی‌هایی در مورد وقوع انفجار بر اثر آتش‌سوزی یا انفجار انبارهای موشکی حزب الله مطرح شده بود. حسن نصرالله در سخنرانی روز جمعه خود گفت قاطعانه و با جدیت وجود هر گونه موشک یا مواد منفجره متعلق به حزب الله در بندر بیروت را تکذیب می‌کند. حسن نصرالله تأکید کرد که حزب الله آماده است به افرادی که خانه خود را از دست دادند کمک کند. بخش بعدی خبرها در ساعت 3 بامداد
گوش می‌کنید.